واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
چه توفیقی بهتر از این که بتوانیم امروز هم با واژه‌ای دیگر از واژگان نورانی قرآن آشنا شویم. یکی از کلمات پرتکرار در کلام الهی کلمه جنه می باشد. جنه به معنی باغ و بهشت 70 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار در آیه 35 سوره بقره این کلمه آمده است.
و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه.
و گفتیم ای آدم تو و همسرت در بهشت ساکن شوید. این عبارت هم 4 بار در قرآن تکرار شده.
اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون.
خداوند پس از توصیف اهل ایمان و احسان فرموده آنها اهل بهشتند، ایشان در آن جاودانند. دوستان عزیز، جمع کلمه جنه می شود جنات که 69 بار در قرآن تکرار شده. 26 بار در توصیف جایگاه مؤمنان این عبارت آمده.
جنات تجری من تحتها الانهار.
باغهای بهشتی که از زیر آن رودها جاری است. عبارت فی جنات و عیون به معنای در باغها و نهرها هم 4 بار در قرآن آمده. جمله ان المتقین فی جنات که به معنای قطعا اهل تقوا در باغهای بهشتی هستند هم 4 بار در قرآن تکرار شده. البته کلمه جنه به معنی باغ و بهشت نباید با جنه یعنی سپر و جنه یعنی جنی ها اشتباه شود. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه دروازه نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
آه 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 آه
با نام و یاد خدا. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان به خیر و نیکی. عزیزان، در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه بینه که 98 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مدینه منوره نازل شده، 8 آیه دارد و در اواخر جزء 30 قرآن کریم قرار گرفته است. بینه به معنای دلیل آشکار است که از واژه البینه در آیات اول و چهارم این سوره گرفته شده است. در منابع کهن و در بعضی روایات از آن به سوره لم یکن و لم یکن الذین کفروا یاد شده است. قیمه، بریه و منفکین نیز از نامهای دیگر این سوره می باشد. همه این نامها برگرفته از واژه هایی است که در این سوره به کار رفته است.
لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتى تأتیهم البینة.
همه روایات ترتیب نزول و مدنی بودن سوره بینه را تایید می کند. از جمله روایت از ابو خیثمه بدری که می گوید پس از نزول سوره بینه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و عبی ابن کعب انصاری فرمودند که مأمور شده ام تا این سوره را بر تو تلاوت کنم. معید دیگر مدنی بودن این سوره مضمون آن است که در بردارنده توبیخ اهل کتاب است. با توجه به مدنی بودن سوره بینه و مواجهه مسلمانان با اهل کتاب در مدینه، فضای این سوره فضای هدایتی و هشدار برای اهل کتاب است، زیرا که اهل کتاب قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود وعده و بشارت آمدن آن حضرت را می دادند و حال آن که بعد از بعثت در مورد آن دچار اختلاف شدند.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 90 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات. کعبه چون نگین بر انگشتری مکه می درخشید و مؤمنان برای زدودن گرد و غبار هواپرستی از دل به آنجا می شتافتند. رسول خدا هر صبح و شام به طواف کعبه می رفت تا روحش را در سرچشمه بی پایان حقیقت شستشو دهد و با پاکیزگی بیشتر به میان مردم گام نهد. همین حالتهای معنوی پیامبر هر رهگذری را شیفته خود می ساخت. در یکی از این روزها که پیامبر سر بر سجده طاعت نهاده بود، عثمان ابن مزعون از کنار خانه کعبه می گذشت در آن هنگام چشمش به جمال نورانی آن حضرت افتاد. او که از روی شرم و حیا اسلام را پذیرفته بود و در باطن مؤمن نبود، با دیدن این صحنه به اختیار از خود فروتنی نشان داد و به پیامبر نزدیک شد. پیامبر هنگامی که سر از سجده برداشت و عبادتش را به پایان رساند، به حال دگرگون شده عثمان پی برد. از این رو با مهربانی از وی خواست نزدیکتر آید تا با او سخن بگوید. عثمان با شیفتگی بیشتر نزدیک آمد و در محضر آن وجود معنوی زانوی ادب بر زمین زد. لحظاتی گذشت و ناگاه پیامبر چشمانش را به آسمان دوخت. گویا نوری بر او تابیدن گرفته بود و پیامبر را با خود در جهانی دیگر سیر می داد. چند لحظه بعد پیامبر دیدگانش را از آسمان برگرفت و به حالت عادی برگشت. دوباره گفتگوی پیامبر و عثمان ادامه یافت. عثمان از همان لحظه نخست راه جدیدش را برگزیده بود. از جا برخاست و با خداحافظی از پیامبر با شتاب نزد ابو طالب آمد. پس از اندکی گفتگو با ابو طالب خود را به ولید ابن مغیره رساند. ابو طالب و ولید که به دگرگونی درونی عثمان پی برده بودند، علت را از او جویا شدند. عثمان سری تکان داد و با فروتنی گفت: تا ساعتی پیش نور پرفروغ اسلام بر قلب من نتابیده بود و از روی شرم و حیا دعوت پیامبر را به ظاهر پذیرفته بودم. همه چیز از آنجا آغاز شد که چند لحظه در حضور پیامبر بودم. آن حضرت چشمش را در حضور من به آسمان دوخت. گویی در آسمان کسی را می دید که می خواهد با او سخن بگوید و پیامبر از او چیزی بپرسد. چون نگاه خود را از آسمان برگرفت، علت را پرسیدم. پیامبر فرمود: در آن لحظه ای که با تو سخن می گفتم، جبرائیل را در آسمان دیدم که آیه 90 سوره نحل را بر من نازل کرد که می فرماید:
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد و از فحشا و منکر و ستم نهی می کند. خداوند به شما اندرز می دهد شاید متذکر شوید.
عثمان در ادامه گفت: این آیه که بر رعایت حقوق خیشاوندی تأکید می کرد مرا به خود آورد. آنگاه او نزد قریش آمد و فریاد زد: ای آل قریش، از محمد پیروی کنید تا رستگار شوید. او شما را به اخلاق پسندیده فرا می خواند.
تشکر و سپاس از همراهی شما با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 16 تا 30 سوره قیامت با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة تظن أن يفعل بها فاقر كلا
صدق الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 16 تا 30 سوره قیامت بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، در جمع شما هستیم و نوشته های پر از مهر شما را مرور میکنیم. اجازه بدین پیامی بخونیم از علیرضا سعیدیان، از دوستان خوب مشهدی ما. سلام تقدیم کردن و گفتن تشکر که این برنامه خوب تهیه میکنین. خوشحالیم جناب علیرضا که برنامه به دل شما نشسته. ادامه دادند که قرآن نردبان عروج به آسمان ها و معیاری برای شهادت اعمال و میزانی برای بالا رفتن درجات بهشتیان است.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
تشکر از شما که با برنامه در وادی نور همراه هستین. جناب آقای شجاعی در ادامه در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در برنامه قبل تفسیر آسان و روان سوره غافر به پایان رسید. در این برنامه تفسیر سوره فصلت را آغاز می کنیم. این سوره در مکه نازل شده است و 54 آیه دارد. همانند دیگر سوره های مکی، محتوای این سوره درباره مبدأ و معاد و نشانه های قدرت خداوند در انسان و جهان است. اینک به تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 4 این سوره مبارکه گوش فرا می دهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمین.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حامیم.
انزیل من الرحمن الرحیم.
این کتابی است که از سوی خداوند رحمان و رحیم نازل شده است.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
کتابی که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده، در حالی که فصیح و گویاست برای جمعیتی که آگاهند.
بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
قرآنی که بشارت دهنده و بین دهنده است، ولی بیشتر آنان روی گردان شدند، از این رو چیزی نمی شنوند.
چنان که پیش از این نیز گفته ایم، 29 سوره قرآن با حروف مقطعه آغاز شده است. در این سوره ها پس از این حروف به عظمت قرآن اشاره شده است. سوره فصلت نیز چنین است و با دو حرف ها و میم آغاز شده و پس از آن از نزول این کتاب آسمانی از سرچشمه رحمت الهی سخن گفته شده است. بناً آیاتش برای همه انسانها مایه رحمت است. البته مؤمنان از رحمت آن بهره‌مند می شوند و کافران خود را از آن محروم می سازند. لازم به ذکر است که آیات قرآن به شکل مکتوب نازل نشده و پیامبر نیز آن را به نگارش در نیاورده است، بلکه رسول خدا آنچرا که بر قلب مبارکش وحی شده برای مردم قرائت کرده است. از این رو قرآن نام گرفته است. به فرمان پیامبر 4 نفر از یارانش آنچرا که آن حضرت قرائت می کرد به نگارش در می آوردند. لذا نام دیگر قرآن کتاب است. قرآن به زبان عربی فصیح و گویا نازل شده و آیاتش برای کسی که بخواهد حقیقت را بداند روشن و واضح است. البته قرآن غیر از آگاهی بخشی و معرفت افزایی از طریق بشارت و هشدار مردم را به انجام کارهای خوب و شایسته تشویق می کند و از انجام کارهای بد و ناشایست بر حذر می دارد. عکس العمل بسیاری از مردم در برابر دعوت پیامبران و کتابهای آسمانی رویگردانی بوده است، زیرا خواسته ها و تمایلات غریزی و نفسانی آنها را محدود می سازد و اجازه نمی دهد هرچه می خواهند بگویند یا هر کاری را که دلشان می خواهد انجام دهند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول این که قرآن کلام خداست، نه سخن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. محتوای این کتاب نیز برخواسته از رحمت گسترده و بی انتهای پروردگار است. بناً هم الفاظ و هم محتوای قرآن از جانب خداوند دانا و مهربان است. بدیهی است عمل بر اساس این تعالیم موجب رشد، شکوفایی و تعالی جامعه بشری می شود. نکته دوم این که در قرآن هر آنچه که در رشد و هدایت مردم تأثیر و نقش دارد با تفصیل و در قالب‌های متنوع مطرح شده است. قالب‌های نظیر سرگذشت اقوام پیشین، داستان‌ها و عبرت‌ها، مثل‌ها، ذکر نعمت‌های الهی، اوامر و نواهی، بیان علل سقوط تمدن‌ها، آینده بشر، حوادث قیامت، توصیه‌های اخلاقی و دیگر موارد. نکته سوم این که قرآن به انسان علم، آگاهی و روشنایی می‌بخشد. هر کس به دنبال فهم حقیقت و شناخت درست است باید به قرآن مراجعه کند. و نکته پایانی این که بر اساس مبانی درست تربیت، بیم و امید و بشارت و هشدار در کنار یکدیگر لازم است. توجه به یکی و غفلت از دیگری آثار زیانباری دارد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و تدربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
دوستان، نقل شده که شبی کمیل ابن زیاد امیر مؤمنان علی علیه السلام را به سوی منزل ایشان همراهی می کرد. از کنار خانه گذاشتند که از آن صدای تلاوت قرآن بلند بود. صوت او به اندازه دلنشین و زیبا بود که کمیل به حالش خپته خورد و در دل بر او آفرین گفت، ولی سخنی بر زبان نیاورد. امام متوجه حالت کمیل شد و بدون مقدمه و پرسشی به او فرمود، ای کمیل، قرآن خواندن او تو را گول نزند، زیرا او اهل دوزخ است. چه بسیارند قرآن خوانانی که قرآن آنها را لعنت می کند و زودی آنچه را در مورد او گفتم بر تو آشکار خواهد شد. مدتی از این ماجرا گذشت و این پرسش در ذهن کمیل باقی ماند تا اینکه خوارج بر ضد امیر مؤمنان علی علیه السلام دست به شورش زدند و در جنگ بسیاری از ایشان کشته شدند، در حالی که در بین آنها حافظان قرآن نیز بودند. آتش جنگ که فرو نشست، امام علی علیه السلام کمیل را فرا خواند و با شمشیرش به سر یکی از کشتگان خوارج اشاره کرد و فرمود، ای کمیل، این همان کسی است که در آن شب قرآن می‌خواند و تو بر حال خوش او و تلاوت زیبایش غبطه می‌خوردی.
شمسنا قرآننا أرواحنا أبداننا طهرنا عرفاننا إلهنا قرآننا في برار شاسع في جبال شمسنا قرآننا طهرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة شمسنا قرآننا طهرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا قرآن فخرنا قرآن مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری در خدمت جناب آقای هاشمی ارزگانی کارشناس ارجمند برنامه هستیم.
آموزه های زندگی ساز
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه در سفر وادی نور و وادی قرآن. بحث ما درباره معناداری زندگی بود و این که زندگی انسان با رنج‌ها و مشکلات همراه است و یکی از کارکردهای دین این است که به مشکلات و رنج‌ها معنا می‌دهد و آنها را برای ما زیبا می‌نمایاند. یکی از عرصه هایی که در این زمینه قابل تأمل است مرگ اندیشی است. مرگ اندیشی نشانه زیبا اندیشی است. در توضیح این مطلب باید گفت که حال اندیشی یا کنون اندیشی یکی از اطلاعات و گرفتاری هایی است که در امروز جای نهایت اندیشی و آینده نگری را در جهان معاصر ما فرا گرفته است. انسان امروزی به جای این که به نهایت و فرجام و غایت خیش بیندیشد، به حال خیش بیشتر میاندیشد و البته این در موارد خوب است، اما این گونه نیست که نهایت اندیشی بتواند سراسر زندگی ما محو و نابود شود و ما همیشه کنون اندیش باشیم. پرسش از علتهای فاعلی، مادی و سوری در دنیای ما بیشتر از علتهای غایی است. علتهای غایی در حال حذف شدن از زندگی فکری و جهان اندیشگی بشر امروز است. بشر امروز به کار ساخت و ساز دنیای مدرن مشغول است و گویا غایت نگری را و اینکه چرا انسان آمده است و چرا زندگی می کند و به کجا می رود، این به کجا می رود چندان اهمیت ندارد و در نظر انسانی که می توان انسان سرگشته نامید، در نظر انسان سرگشته امروز حال مهمتر می نماید و مهمتر جلوه می کند، در حالی که غایت نیکو و زیبا کنون را به نیکویی و زیبایی دعوت می کند. سمت و سوی آموزه های دینی یاداوری مرگ و پیش دید آوردن آن است و این که انسان از حالت کنون اندیشی به حالت غایت اندیشی و نهایت اندیشی رو بیاورد و کنون اندیشی نباید او را غافل کند از باید اندیشی و نهایت اندیشی و غایت اندیشی. و یکی از اون مسائلی که میتواند به نهایت اندیشی انسان بینجامد مرگ اندیشی است و تفکر کردن به مرگ. عامل مؤثری در تربیت اخلاقی و تنظیم روابط سالم و زیبا میان انسانها، میان خانواده و اعضای خانواده و میان اعضای بزرگ جامعه انسانی است. و بیشترین فایده مرگ اندیشی که در ظاهر نهایت اندیشی است، آثار آن در کنون اندیشی ظاهر می شود و در اینجا هست که نقطه تلاقی بین نهایت اندیشی و کنون اندیشی را ما درباره مرگ اندیشی یک جا می بینیم. و این مرگ اندیشی به عنوان نهایت اندیشی اگر از زندگی انسان حذف شود، کنون اندیشی و حال نگری او نیز فاقد معنا می شود و زیبایی خود را و سمت و سوی هدفدار خود را از دست می دهد. این مطلب نیازمند تأمل بیشتر است که در برنامه بعدی در محضر شما توضیح خواهیم داد ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشالله که از برنامه امروز لذت برده باشین. اگر مایل هستین از طریق سایت هم شنونده باشین، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمت. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید
نقاره بنای یارضا می گیرد نقاره بنای یارضا می گیرد در صحن طلا هم همه پا می گیرد لا حول ولا قوت الا بالله انگار یکی باز شفا می گیرد انگار یکی باز شفا می گیرد
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم
اینجا رادیو دریست
زربان نبض سلامتی را احساس کنید
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر گنجیفر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستیم. تا در ادامه بحثای جلسات قبل که راجع به دردهای پا، چی دردهای موضعی مثل درد مچ یا بجلک پا یا درد ساق پا و دردهای منتشر و گسترده در پاها صحبت شد خب یکی از انواع و اقسام دردهایی که در پاها گفته شد و مورد بحث قرار گرفت دردهای ارجاعی پاهاست یعنی درد در پا داریم اما منشأ و ریشه درد از جای دیگه است خود پا مشکل نداره اما درد به خاطر یک مریضی و ناراحتی دیگی با پا منتشر شده منتقل شده و متاسفانه فرد از درد پا شکایت داره در حالی که باید منشأ و سرچشمه درد در جای دیگی پیدا کرد و او را درمان و معالجه کرد تا این درد پا برطرف شود. یکی از شایع‌ترین نوع این قسم مشکلات مشکل و بیماری تنگی کانال نخاع یا کانال هرام مغز و بصل و نخاع است که از گردن تا کمر ما اینمی کانال استخوانی داخل مهرهای استخوانی که ستون فقرات نامیده میشه وجود داره، ادامه داره و داخلش هرام مغز یا نخاع ما قرار داره و به دلائل این کانال در ناحیه گردن و یا در کمر ممکن است تنگ شوه و رشته های عصبی که از نخای داخل اینمی کانال بیرون آمده و اندام ها یعنی دست ها و پاهای ما را عصب دهی میکنه با اینمی تنگی تحت فشار قرار میگیره و باعث دردهای مختلف در نواحی و قسمت های متفاوت اندام های ما یعنی دست ها و پاهای ما خواهد شد. از اونجایی که این مشکل و بیماری تنگ شدن کانال نخاع شایع بوده و دردای او هم زیاد دیده میشه، ما امروز با دکتر صاحب وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی زحمت دادیم تا در خدمتشان باشیم و راجع به اینمی مشکل با ایشان مفصلا صحبت بکنیم که البته بحث بسیار جالب و ضروری است برای همه که امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب گنجیفر.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
تشکر از اینکه مجدداً لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، اما طور که بنده در مقدمه بحث مفصل راجع به اهمیت و شیوع مشکل تنگی کانال نخایی داشتم، شما هم با دلیل اهمیت و ضرورت بحث امروز می‌خواهیم که در ارتباط بحث مفصل‌تر و کامل‌تر را بفرمایید. بسیار ممنون میشیم.
تنگی کانال نخایی بحثی هستش که هی عنوانش و اصلا اصولا شیوعش هی بیشتر و بیشتر شده، یعنی بیشتر میشنویم. اون تنگی کانال نخایی هست. حالا در ناحیه گردن یک بحث کوچکتر و از بحث اصلی با اجازه شما در مورد تنگی کانال نخایی در ناحیه کمری خواهد.
خب دکتر صاحب، پس ما قبل از هر چیزی میخوایم بدانیم که اصلا این کانال نخایی کجا و ساختمان و آناتومی آن چگونه است؟
دقیقاً. خیلی از بیمارانی که شاید اصلا این بیماری دارن، شاید کارشون به عمل کشیده، خیلی شاید اطلاعی نداشته باشن از آناتومی اون منطقه. ولی اون منطقه‌ای که حالا گردن و نه ناحیه کمری در موردش صحبت می‌کنیم، منطقه‌ای هستش که انتهای نخاع هست و منطقه‌ای هستش که اعصاب محیطی از اونجا خارج میشن میان به سمت اندام‌ها. حالا وقتی که تنگی کانال نخاعی گفته میشه، خیلی فشار مستقیم روی خود نخاع نیست، بحث بیشتر روی همون اعصاب انتهایی هست.
بله.
خب حالا در اندام فوقانی میاد تو دستات در ناحیه گردن و در ناحیه کمری میاد به اندام تحتانی چپ و راست. خب نهایتا با وجود این که مشکل از ناحیه نخاع هست، یا بهتر بگیم اعصابی که از نخاع خارج میشه، ولی علائم اکثرا در اندام تحتانی و بالاخص در ناحیه زیر زانو خواهد بود که حالا اگه اجازه بدین ما صحبت کنیم.
بله.
اینم یک مثال بارزی هست جناب آقای تو که اون منطقه‌ای که بیمار درد رو در اون احساس میکنه الزاماً محل ایجاد درد نیستش. یعنی یک مثال خیلی خوبی هستش که خود اون منطقه از لحاظ بنده پزشک خیلی اهمیتی نداره. یعنی ما درمانمون رو نمیتونیم روی اون منطقه فوکوس کنیم، بذاریم درمانمون رو ناحیه مثلا برفست زانو یا برفرض زیر زانو که حالا دردناک است. چون که مشکل از جای دیگه هستش، از ناحیه کمری هست و از اعصابی هستش که از اون منطقه خارج میشه.
بله. خب دکتر صاحب، این درد ویژگی و خصوصیات خاصی داره که ما را راهنمایی بکنه که این ممکن است منشأ و ریشش در جای دیگه باشه و برای درمان و معالجه هم باید رفت دنبال اونمو مشکل اصلی، مثلا مشکل تنگی کانال نخایی.
دقیقاً جناب تو. حالا ما در کتب پزشکی هممون یه سری علائم رو می‌خونیم و خب حالا تو ذهنمون هست، ولی یه سری علائم واقعا اون چیزی هستش که دقیقاً یعنی بیمار میاد و بهش اشاره میکنه. در مورد تنگی کانال نخاعی جناب آقای تو اجازه بدید که من همون علائمو بگم.
بله.
اولندش که این بیماری بخلاف یه مقدار شبیه بیماری دیسک ناحیه کمری هستش، ولی از لحاظ علائم متفاوت هستش عملا. حالا مقایسهش اجازه بدین به این صورت باشه که معمولا دیسک در افراد میانسال هست، تنگی کانال نخاعی در افراد مسن‌تر هستش.
بله.
معمولا اینها آقا هستن، یعنی جنس مذکر هست. معمولا این افراد کار سخت بدنی داشتن. ما در ایران در بین عزیزان روستایی خیلی میبینیم، خیلی در معرض هستن. ولی دیسک ناحیه کمری نه، در سنین پایین‌تر هم دیده میشه و خیلی هم در ارتباط با حالت استراحت یا شغل بیمار نداره. اینو حتما شنوندگان توجه کنند.
بله.
در مورد علائمی که ایجاد میشه، علائم به این صورت هستش که فرد میاد میگه که درد ما از ناحیه زانو به پایین هستش، گاهگاهی البته از ناحیه کمر هم هست، ولی خیلی شایع هستش که بیمار اصلا کمر درد نداره. خیلی از موارد البته هستش که بیمار میگه من قبلا کمر درد داشتم، بس این از منطقه درد از دو تا زیر زانو، از زانو شروع میشه میاد تا انگشتان پا. و اون نکته مهمیه که ما واقعا شک برمی اندازه که این مسئله هست، تنگی کانال نخاعی هست، این هستش که بیمار میگه که من موقعی راه رفتن 10 قدم که راه میرم بعدش دیگه نمیتونم راه برم. حالا اینی که فرد نتونه راه بده به علت آرتروز زانو ممکنه باشه، مشکل قلب میتونه باشه، کمخونی میتونه باشه، ولی اون مسئله اصلی که کاملا در تنگی کانال نخاعی بارز هست این هستش که بیمار میگه که احساس گرفتگی بلخص در عضلات پشت ساق پا دارم.
بله.
یعنی این که فرد یک احساس ناجوری در واقع که خیلی خوبم قابل بیان نیست، یه احساس فشارنده، گاهی اوقات احساس گزگز مرمور، این گونه علائم رو در عضلات پا ایجاد میشه براش. بعد از چه مدت بستگی به شدت بیماری، 1 دقیقه ممکنه باشه، ممکنه 1 روز باشه.
بله.
و این هستش که خب خیلی بارز است، یعنی این شکایت خیلی بارز است و بیمار میگه خب حالا ما میگیم که بعد چیکار میکنیم، میگه که همونجا میشینم، میپرسیم خوب میشی، میگه آره یه 2-3 دقیقه اگه که من خودم رو بنشونم، یعنی اینکه خودم رو از ناحیه کمر خم بکنم، یعنی اینکه منظور از نشستن یعنی اینکه عملا روی زمین نشستن هست که کاملا در واقع فرد جمع بشه، بعد از اون نه بعدش باز میتونم راه برم، بازم همون مقدار، باز حالاش باز شروع میشه. معمولا بیماری هستش که سالیان سال این مشکل داشته جناب آقای تو. حالا ما یه گریزی میزنیم به بحث دیسک. اینها این افرادی هستن که 10 سال قبل 5 سال قبل دیسک داشتن، دیسک ناحیه کمری. خوب هستش که این افراد همون موقع درمان میکردن، چون درمانش چه درمان طبی چه جراحی بسیار بسیار ساده است در مقایسه با درمان جراحی، درمان تنگی کانال نخاعی. خیلی از بیماران میگیم که میگم که خب چی بوده؟ بله 5 سال قبل ما علامت داشتیم، عمل نکردیم. حالا میاد با یه بیماری پیشرفته، سن عملا بالا رفته، گاهی اوقات دیابت دارن، فلان، اینا همه اضافه شده. بس این مورد این هستش که بیمار چی؟ حتما اون اگر که مورد عمل هست و مشورت کرده با جراح اونو انجام بده.
بله.
یه عارضه دیسک عمل نشده یا درمان نشده به حال توسط جراح یا درمان طبی، همین تنگی کانال نخاعی هستش.
بسیار عالی، درست. دکتر صاحب، این مشکل و علائم و عوارضش در حال پیشرفت است؟ یعنی روز به روز اگر اقدام و معالجه و مراقبت نشه ممکن است بدتر و بدتر شوه؟
عملا اگر که در مراحل اولیه خب توسط رشته های غیر جراحی دیده بشه، میتونیم با درمان های مناسب، تجویز ورزش مناسب، فیزیوتراپی، مطمئنا دارو درمانی یه مقدار اینو درمان کنیم. اگر که واقعا نه پیشرفته شده، خیلی از موارد نیازمند عمل جراحی هست. فقط من در اون هنگامی که علائمش میگفتم، گاهی اوقات بیماران خودشون هم متوجه میشن، ما که چشممون عادت کرده خب مطمئنا سریعتر و بهتر. این هستش که میگه یا ما متوجه میشیم که عضلات ناحیه پشت ساق پا یا اصولا بگیم از زانو به پایین حالت تحلیل پیدا میکنن، یعنی لاغر میشن.
بله.
یعنی که فرد با وجود اینکه کاهش وزن نداره، کاملا حالت لاغری رو در عضلات پا ما میبینیم که اینم خودش هم بازم اشاره داره بر شدت بیماری و بر جدی بودن اون پروسه‌ای که درگیر کرده.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. چه بکنیم که کمردرد نگیریم؟ خب چند تا مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که اگر بخوایم دچار کمردرد نشیم، اینها رو باید لحاظ بکنیم و بهش بپردازیم. یکی وضعیت بیومکانیک سیستم بدن هستش. خب ما روی دوتا پا میستیم و وزنمون روی پاها قرار میگیره. عضلات پشت ساق، جلوی ران، عضلات کمر، عضلات گردن فعال هستن. این عضلات باید عملکرد صحیحی در هنگام نشستن، راه رفتن، خوابیدن داشته باشن تا ما دچار کمردرد نشیم. برای همین این چند تا عضله کلیدی رو ما باید همیشه در مورد جلوگیری از کمردرد و درمان کمردرد در نظر بگیریم. خب عضلات پشت ساق، عضلات کف پا، عضلات جلوی ران، عضلات اطراف لگن و عضلات اطراف کمر، این عضلات مهمی هستن. خب اینا چجوری تحت تأثیر قرار میگیرن؟ یکی وضعیت بیومکانیکه، یعنی اگر فردی دچار کف پای صاف باشه یا قوس کف پا زیاد باشه یا زانوی زبردری داشته باشه یا زانوی پرانتزی داشته باشه یا گودی کمرش زیاد باشه، مستعد کمردرد خواهد شد. بنابراین در ارزیابی اولیه ما کاری که انجام میدیم این است که ببینیم آیا مشکل بیومکانیکی در فرد وجود دارد یا ندارد. اگر یک مشکل بیومکانیکی رو پیدا کردیم، مثلا کف پای صاف، باید یک کفی بدیم که این مشکل رو اصلاح بکنیم، یا زانوی ضربداری باید همون اصلاح کنیم. اگر گودی کمر بیش از حد یا گودی کمر کمتر از حد تعریف شده هست، تمرکز اصلی ما برای درمان این بیمار روی همین مشکلات بیومکانیکال خواهد بود. پس اول لحاظ کردن مسئله بیومکانیکال هست. دوم لحاظ کردن وضعیت محیط کار و محیط خانه است. باید ما از فرد بخوایم که اگر میتونه یه فیلم کوچیکی از محیط کار یا محیط خونه به ما نشون بده یا خودش توصیف بکنه. وضعیت کارش چجوریه؟ میز و صندلیش چجوریه؟ توی خونه چطوری فعالیت میکنه؟ چند ساعت مجبور هست که کار بکنه؟ و پوزیشنی که به خودش میگیره موقع کار چطوری هست؟ بعد از مشاهده این قضیه باید طراحی بکنیم که پوزیشن این فرد رو اصلاح بکنیم. اینها عواملی هستن که میتونن جلوگیری بکنن از کمردرد. اگر ما صندلیمون رو پشتی مناسب بذاریم، هم صندلی که در واقع در محیط کار ازش استفاده میکنیم، هم صندلی اتومبیل خودمون، و طوری طراحی شده باشه که گودی کمر رو به اندازه کافی بپوشونه. زاویه زانو باید طوری طراحی بشه که بیش از حد خمیده یا بیش از حد زاویه بیش از حد رو نداشته باشه، که همین ها باعث افزایش فشار به ناحیه کمر خواهد شد.
سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب وحید گنجیفر، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، در رابطه با تنگی کانال نخایی یا آمو کانالی که هرام مغز انسان از گردن تا کمر از او عبور میکنه و در او قرار داره، گفتن که معمولاً دردهای بخاطر تنگی کانال نخایی در قسمت زیر زانوها حس میشه. در افراد مسن و پیر زیادتر است، اما دردهای دیسک مهره‌ای در میان سالی، یعنی در سنین کمتر، ما شما حس میکنیم. در آقایان این مشکل تنگی کانال نخا و دردهایش زیادتر دیده میشه، اغلب کارهای سخت اگر انجام شود این دردها بدتر